اگر واقف شرط کند بیرون بردن یک عده از افراد را اذا اراد یا وارد کردن یک عده از افراد را اذا اراد، متن داشت که این باطل است این شرط و بطلان لا یبعد بطلان شرط و بطلان وقف هم محل اشکاله. عبارت مرحوم سید را در ملحقات عروه در ذیل این مسئله نقل کردیم که همه وجوهی که برای بطلان بهش استدلال شده بود، همه اون وجوه را مرحوم سید نقل کردن و رد کردن و مقتضای بیان مرحوم سید این بود که هم شرط وارد کردن افراد درسته، هم شرط بیرون بردن افراد اذا اراد. هرچند نسبت به بیرون بردن افراد اذا اراد ادعای نفی خلاف شده بر بطلان و نسبت به وارد کردن افراد اذا اراد ادعا شده مشهور بر صحته و شهید در دروس نسبت به هر دو قائل به بطلان شده، هم شرط وارد نمودن افراد اذا اراد الواقف و هم شرط خارج نمودن افراد اذا اراد الواقف. ولی مقتضای کلام مرحوم سید این بود که اینا فرقی نمی کنه. محقق در شرایم همینجوره، محقق هم شرط بیرون بردن را باطل دانسته، شرط وارد نمودن افراد را صحیح دانسته. پس اونی که در عبارت سید بود مقتضاش این بود و تمام شد. لکن دو امر در اینجا هست که نمی شود قائل شد به صحت این دو شرط کما ظهر الیه سید. یکی همونی که خود سید در عبارتش به او اشاره فرمود، فرمود مقتضای قاعده این است که اخراج من اراد، شرط اخراج من اراد صحیحه الم یکن اجماعون، اگر اجماعی نباشد. و در جواهر بعد از نقل نفی خلاف و اجماع از بعد از اصحاب می فرماد و هوال عمده، این عبارت جواهر نگاه کنید میگه و هوال عمده، یعنی عمده جواهر داری اول صفحه و هوال عمده، عمده همین اجماعه. این یه جهت. یه جهت دیگه که در ذهن میاد این که وقف با اختیارداری با هم منافات دارد. حقیقت وقف با اختیارداری واقع در نزد عقلا و عرف منافات دارد. از نظر عرف و عقلا لازمه وقف اینه که دیگه این آقای واقف دخالتی در او ندارد. لازمه وقف کردن اینه که از ملکش بیرون کرده و دیگه دخالت نداره، وقفش کرد، ساکنش کرد، حبسش کرد، دیگه دخالت ندارد. لازمه وقف دخالت نداشتن واقفه و اگر واقف بخواد دخالت داشته باشد این با ذات وقف نمی سازد. این رو لازمه ذات وقف می دونن، مقتضای حقیقت وقف می دونن. در نظر عرف لازمه حقیقت وقف و مقتضای ذات وقف عدم الاختیار للواقف است بعد الوقف. و اگر واقف برای خودش و اگر برای واقف اختیاری باشد این رو منافی با وقف میداند عرف، ولو این اختیار از ناحیه یکی از ناحیه شرط. اصلا وقف کردن یعنی حبس کردن، یعنی دیگه من دخالتی ندارم، وقفش کردم، ساکنش کردم، حبسش کردم. حبس کردن، ساکت نمود، ساکن نمودن، وقف نمودن با اختیارداری منافات دارد ولو به شرط. بنابراین شرط میشه خلاف مقتضای وقف و وقتی شد خلاف مقتضای وقف یکون و باطلا. ببینید من میگم منافات داره. ببینید وقف میکنه، حالا این دیگه برهان نداره، شما توجه بفرمایید.
غالبا چون وقف
خب حالا از هر جا این غالب آمده، ببینید این برهان نیست، این دیگه وقف نیست. تو چیزی رو وقف میکنی بعد این اختیارشو با خودت قرار میگی، این وقف نیست از نظر عقلا، سکون نیست، حبس نیست. لا بین وقف و بین اختیارداری واقف و بین دخالت اراده واقف در وقف، بین اینها منافات از نظر عرف. حتی اگر شرط هم بکند باز منافات موجوده، یعنی این منافات مال مطلق وقفه، نه مال وقف مطلق. این دیگه برهان من ندارم. این آدم از نظر به طبیعت وقف اندل و غلا میابد، ولعل اصحاب هم که آمدن در شرط بیرون بردن گفتن موجب بطلانه، و یا اونایی که هم در شرط بیرون بردن و هم در شرط وارد نمودن گفتن موجب بطلانه، لعل اونا هم استناد کردن به همین منافات عرفیه. شرط منافیه با عقد است، با مطلق العقد عرفن، هست شرط باطله. و اما وقف بطلانش محل اشکال چی؟ خب بله عقده، شرط مخالف مقتضا عقده میشه؟ مگه بگه از حرومزادگی چی که دروغ میگه؟ شرط مخالف و مقتضای عقده درسته؟ شرطی که منافی با خود عقده درسته؟ من از کنم او غلامه که من نمیگوزم، آخر کلامه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این مال جای دیگه هست، من که نگفتم اینجور، من گفتم اول کلام هست به نظر عرف، منم قبول دارم اول کلام. من میگم من اینجوری میابم از عرف، شما میگی نمیابید، علا کلون علا یافتنش و علا بافتنش. من عرض میکنم اینجوری میابم. و اما وقت باطل نی، اشکال در خود وقت از این جهت است که لقائل ان یقول، درست این شرط منافات با وقف دارد، اما موجب عدم قصد انشاء وقف نیست، شرطی است منافی با وقف، لکن لا یوجب عدم انشاء الوقف، و ذاهاز شرط غیر شرط ثمن فی البیع، عدم ثمن فی البیع، غیر شرط عدم ثمن فی البیع. اگر بگه می فروشم به شرط اینکه ثمن نباشد، شرط عدم ثمن با انشاء بیع با هم نمی سازه. این چه بیعیه که ثمن نداره؟ مثل امام بلا مهموم میموند، اب بلا ابن، ابن بلا اب، منافات دارد و قصد انشاء نیست. اما در اینجا قصد انشاء وقف هست، تحبیس کرده، اضافه بر تحبیس میخواسته یه اختیاری برای خودش قرار بده، با انشاء منافات ندارد. هرچند اندل اغلا منافات دارد، با اعتبار اندل اغلا با حقیقت وقت منافات دارد، اما انشاء کرده وقف را، بعد از انشاء وقف شرط کرده که هر کیو میخوام بعد بیارم جز موقوفون علیهم، هر کیو میخوام بعد از موقوفون علیهم بیرون ببرم. بنابراین نمیتوانیم حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه را بپذیریم برای دو جهت. یکی لما اشار الی در ملاقات عروه که فرمود اگر اجماع نباشد، صاحب جواهر بعد از نقل اجماع لا خلاف میگه و هو العمده. دیگری این که بگیم این شرط منافات دارد با وقف عرفن، و شرط منافی با مقتضای عقل صحیح نیستش و یقع و باطلا. نه حالا در شرط منافی با عقل همه میگن، ببینید در شرط اون یه بحثی دیگه است، در شرط منافی با ذات عقل موجب فساد هست، اونجا اینجا یه جوریه که موجب فسادش. فرقش اینه، شرط منافی با عقل میگن قصد انشاء نمیاد. اگر کسی یه عقدی رو واقع کرد، یه شرطی رو هم آورد که با ذات او نمیخوند، اصلا قصد انشاء به اون عقد متمشی اینجا نمیاد، اینجا قصد وقف دارد، اون جور منافات نیست، یه منافات خارجیه، قصد وقف داره. و اما توجیه صحت اشتراط وارد شدن بعض یا بیرون بردن بعض، توجیه این اشتراط برای صحت وقف به این که اینجوری گفته بشه، گفته بشه از این شرط موقوف علیهم است، اگر این شرایط را شرایط موقوف علیهم قرار داد، یقع صحیحا. اگر شرط وقع قرار داد یقع این شرط باطلا. این توجیه و این تحقیق که اگر شرط وارد کردن بعض افراد یا بیرون نمودن بعض افراد شرط موقوف علیهم باشد، این شرط یقع صحیحا، مثل شرط فقر میمونه، مثل شرط علم میمونه در موقوف علیهم. اگر شرط وقت باشد و تعلیق در وقت باشد یقع باطلا. بیانش اینه، بگیم این آقا اینجوری شه وقت میکنه، میگه من وقت کردم بر بچه های خودم و بر کسانی که بعد مشمول اراده وقف من میشون، کسانی که متصف میشون به انهو مرادون در وقف، کسانی که متصف میشون به اراده من، مشمول اراده من میشون به عنوان اتصاف، وقف کردم بر اولادم و بر من یسیر و مشمولن لارادتی، که این مشمولن لارادتی صفت موقوفان علیهم باشد، وقف کردم بر اولادم به شرط این که من سار مشمولن لارادتی الخروج چه بشود؟ بیرون برود. کسی که مشمول اراده خروج من شده او بیرون برود، که صفت برای موقوفان علیهم باشد. این تحقیق و توجیه از نظر علمی خوبه، اما اونی که اندل اغلا هست و اونی که مطمح نظر فقها قدس الله ارواحهم بوده این نبوده است، الا من صرح بذلک. اونی که اندل اغلا هست در شرط وارد کردن یا شرط خارج کردن این نبوده. اونی هم که مورد عبارات اصحاب این نی، اونا نظرشون به همون قسم اوله، یعنی وقف میکنه به شرط اینکه اختیار داشته باشه هر کی میخواد بعد بیرون ببره، هر کی میخواد بعد چیکار کنه، هر کی میخواد بعد وارد کنه. این مطمح نظر بوده. بله بله، اگه فرض کردید شما یه شرط اینجوری وقف اینجوری که شرط رو زدید به موقوفان علیه، شما اگه اینجور مسئله خاصی بگی و اون آقا میگه دعا میخون مسئله منو جواب نداد، اگه شرط رو زدید به موقوفون علیهم من یسیر و مشمولا لارادتی در ورودشون، من یسیر و مشمولا لارادتی در خروجشون، بله این درست است، لیکن این اونی نیست که مطمئن نظر فقها بوده. از اینجا حکم فرع سومی هم روشن شد. فرع سوم اینه که وقف می کند به شرط این که وارد کند کسی را که یافت می شود. یورید و انی بذار بمینیم فرسته بومی شیخ الو شرطه، بله نه شرط نقل ببخشید، وقف می کند به شرط این که نقل کند این وقف را الی من سیوجد و علیهم ایزن یا مستقلن. میگه وقف کردم بر بچه هام به شرط این که بعد نقل بدم وقف از اینها را به من سیوجد، اونا بشن موقوفون علی، یا نقل بدم وقف بر اینها را به من سیوجد مع این موجودین. این هم حکمش روشن شد. اگر شرط میکند وقف میکند به شرط نقل الی من سیوجد وحده او منزمن علل موجودین، این شرط هم باز یقع و باطلا، برای اینکه برمیگردد به دخالت اراده واقف، برمیگردد به اینکه اراده واقف میخواد دخیل باشد، نقل میکنم یعنی من نقل کنم، و ما گفتیم شرط دخالت اراده واقف با حقیقت وقف نمیسازه. بله اگر این شرایط بر نگشت به اراده او، وقف می کند بر موجودین و بر من سیوجد، وقف می کند بر موجودین و اذا وجد المعدومین فالوقف لهم، مانعی نداره چون به اراده او ارتباط نداره، وقف می کند بر موجود، وقف می کند به شرط عود وقف مع الحاجه، وقف می کنه شرط می کنه اگه خودم نیاز پیدا کردم وقف به خودم برگردد، اینا مانعی ندارد. و بالجمله کل ما لم یرجع الشرط الى اراده الواقف فالشرط صحیحون و کلما رجع الشرط الى اراده الواقع فالشرط باطلون کما ان کلما رجع الشرط الى الموقوف علی لا الى الواقع فالشرط ایزن صحیحون. بنابراین متن درست میشه با این وجهی که عرض کردم. حالا دوباره متن رو میخونم. نه اونو گذاشتیم، اون گذاشتیم، اون این شرط ها اولا تبنه اون آفاد متعلق نداره. قید ببینید وقف منجزه، شرط وقف تعلیقینه، میگه اگه فلانی آمد وقف است، اینو میگن تعلیق در وقف. یه وقت میگه وقف است برای این افراد به شرط این که عالم باشن، اینو تعلیق در وقف اسمش رو نمیزه، انشاء مطلقه. این گذشته است، از اون جهت اشکال نداره. من عبارت 59 هم و مثل ذلك شو میگم، لا اشکال فی انه بعد تمامیت الوقت لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه به اخراج بعض من کان داخله او ادخال من کان خارجا اذا لم یشترک ذلك فی ضمن عقد وقف. چرا؟ برای اینکه وقف اذا تم خرج از ملکش، از سلطهش بیرون رفت و وقف هم عقد لازمه. اذا تم خرج عن ملکه و سلطته و الوقف لازم، این که بحث نداره. و هل یصح ذلک، یعنی شرط وارد نمودن یا بیرون بردن، اذا شرطه لا یبعد عدم الجواز مطلقا لا ادخالا و لا اخراجا، خلافا برای مشهور که در وارد کردن افراد گفتن صحیحه. فلو شرط ذلک بطل شرطه، سرش رو عرض کردم، هم اجماع هم منافیه با، در یکیش اجماع در مسئله بیرون بردن اجماع، منافیه با مقتضای وقف هم هست عرفن. بل الوقف علا اشکالین، بگی چون شرط منافی با عقده پس موجب بطلان عقد است، بگید نه این شرط از اون شرطهایی نیست که موجب بشه و عدم قصد انشاء را. و مثل ذالک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم الى من سیوجد، اینم باطله، برای اینکه اینم باز برمیگردد به دخالت اراده واقف. نعم لو وقف على جماعة الى ان يوجد من سيوجد و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا اشكالين، هم الوقوف على حسب هم عمومات اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم. مسئله 60، لو علم وقفیت شيء ولم يعلم مصرفه ولو من جهت نسيانه فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة، قدر متيقن دارد، يصرف في المتيقن، برای اینکه با صرف در متيقن یقین پیدا میکنیم به وقت چه شده عمل شده. كما اذا لم يدر انه وقف على الفقراء او الفقهاء فيقتصر على مورد تصادق العنوانين فقيه فقير وهو انا وانتم، و علا مورد تصادق العنوانین همون فقیه و فقهایی که فقرا باشن مثل شما خیلیاتون و مثل بنده، علا مورد تصادق خیلیاتون از نظر مالی همه تونو، از نظر علمی عرض کنم خیلیاتون، علا مورد تصادق العنوانین، بر مورد تصادق عنوانه. و این کانت متباینه، اینا با هم تباین دارن، فا این کان الاحتمال بین امور محصوره کما اذا لم یدره وقف بر مسجد فلان آقا یا مشهد فلان امامزاده یا فقرا این شهر یا اون شهر دعواشونه، اینجا چیکار میکنیم؟ یقرا و یعملو بها فان القرعه لكل امر مشکل حقوقی، هر امری که تزاحم حقوق درش باشد قرعه برای مشکلی است که درش تزاحم حقوقه، عموم قرعه عمل میشه لعموم القرعه. و این کان بین امور غیر محصوره، اما این اموری که اصلا نشه حصرش کرد، فا این کان بین عناوین و اشخاص غیر محصوره کما علمه انه وقف علی ذریت احد افراد مملکت فلانیه، هزار تا طایفه و فامیل داره فلان مملکت، در یکی از اون طوائف این وقف کرده، من چه میدونم یکی طوائف کیه چجوری پیداش کنم، یکی از طوائف چینی که مثلا 800 میلیون جمعیت داره، ولا طریق الى معرفت، راهی هم برای شناختش نیست که کدومی که از اون طوائفن، کانت منافعه به حکم مجهول المالک، این منافع مال افراده، حالا که صاحبش معلوم نمیشه مجهول المالک، چیکارش میکنی مجهول المالک را؟ یتصدق بها به اذن الحاکم علی الاحوض، این علی الاحوض مال اذن حاکمش، چون بحث است که در مجهول المالک هر کسی میتونه صدقه بدهد یا باید اجازه حاکم باید باشد، این علی الاحوض قیده به اذن حاکم، که این بحثش دیگه در کتاب لغت است. ولاولا ان لا یخرج التصدق عن المحتملات، بهترین تصدق از اون محتملات بیرون نرود. مع کونها موردن له، یکی از همونا رو پیدا کنه به اونها بدهد، به اونایی که میتونن مورد او باشه، از همون طایفه و فامیلی که پیدا کنه. و امکان مرددن بین الجهات الغیر المحصوره، وقفه بر جهاته، کما علم انه وقف على جهت من الجهات، لم يعلم لم يعلم انها مسجد، اون کدوم مسجد، مشهد اون کدوم مشهد، قنطره اون کدوم قنطره، تعزیت سید شهدا علیه السلام کجا، تو منزل کی، تو حسینیه کی، تو مسجد کی، اعانت الزوار کدوم زوار، زوار ابی عبدالله، زوار مشهد، همه اینا به صورت غیر محصوره. و هاکذا تصرف المنافع فی وجوه البر، منافع را در وجوه بر صرف می کنند به شرط عدم الخروج عن مورد المحتملات، صرف در کار خیر می کنند، منتها کار خیری که از اینها بیرون نرود، که یه مقدارم عمله به احتیاط شده باشد. تصرف و فی وجوه البر به شرط عدم خروج از مورد محتملات، چون اینقدر می تونیم امتصال کنیم، ما لا یدرک کله، ما لا یدرک کلو. خب حالا چرا صرفه در وجوه بر میشه؟ این بحثش بعد میاد. چرا صرفه در وجوه بر میشه؟ از بابی قاعده ای که بعد میاد، هر وقفی که نتوانیم به مصرف وقفش برسانیم، یصرف فی وجوه البر. و چرا از مورد محتملات بیرون نرد؟ از باب قاعده میسور و ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. مسئله 61، لو کان للعین الموقوفه منافع متجدده و ثمرات متنوعه یملک الموقوف علیهم جمیعها مع اطلاق الوقت، مثل اطلاق ملکیت، اگر یه درختی رو وقف کردن، باقی رو وقف کردن، هر چی فایده دارد همه اینا برای موقوف علیهم، کما اینکه ملکیت معناش اینه یه کسی مالک یه درختی شد، همه ثمرات درخت مال اونه، از آن مقتضای اطلاق وقف. ففشات الموقوفه اطلاق ملک، ففشات الموقوفه یملکون صوفها المتجدده و لبنها و نتاجها و غیرها، همه چه مالک میشه. و فی الشجر و النخل ثمرهما و منفعت الاستدلال استزلال به هما زیر سایش بشینند و سعف و الاغصان و الاوراق اليابسه، همه اینا برای موقوف علیهم. بل و غیرها مما قطعت للاصلاح، اونهایشم که برای اصلاح باشد، اونها هم برای چیه؟ اونها هم برای همون موقوف علیهم. در این مجموع رساله قدیم مسئله داره، حالا برکی پایین بودن آقایین که اومدن شمیده خیلی خنده دار، راجع به همین شاخ و برگ ها، که شاخ و برگ های درختی رو نوشته که سوال کرده شاخ و برگ یه درختی رو وقف کردن در طلبه ها، حالا شاخ هاشو چیکار کنیم؟ شاخ و برگ هاشو اون عبارت فارسی اونجا دارن نصف همون طلاب مدرسه میشه. بله نشه مصرف همون طلاب میشه. بله غیر آمن ماغ و کذا فروخه هما و غیر زال. فروخ چیه؟ فروخ چیه؟ فروخ هما نه جوجه نی، صعف و اقصان جوجه نی، شاید هم نوچه هاش، مثلا شاید نوچه ها دیگه، فروخ شاید هم جوجه های درخ، یعنی نوچه هاش، نوچه های اونا. به هر حال همه اینها غذا هند اطلاقه. بله و هل یجوز و فی الوقف تخصیص به بعض المنافع، بگه میوهاشو وقف کردم، شاخهای درخت و برگه های درخت و اون فواید دیگهش مال خودم، یا شیرشو وقف کردم، کرک و پشمش مال خودم، هل یجوز تخصیص به منافع حتی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ الاغوا ذلک قضاء للوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. مسئله 62، لو وقف على مصلحت، این مسئله 62 رو تو جواهر یادداشت کنه چون تو فهرست نداره. جواهر جلد 28 صفحه 44، جواهر جلد 28 صفحه 44. لو وقف على مصلحت فبطل رسمها كما اذا وقف على مسجد او مدرسه او قنطره فخربت ولم يمكن تعميرها او لم تحتج الى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد والطلبه والماره ولم يرجع العود. وقف بر مدرسه کردن، وقف بر مسجد کردن، دیگه کسی تو این مسجد نمیاد نماز بخونه، دیگه کسی تو مال طلبگی تو این مدرسه نمیاد، دیگه کسی تو این کاروان سرا نمیاد. وقف شده ولی این کاروان سرا، کاروان سرا دیگه مورد استفاده الان جاده رو گردوندن جای دیگه، هیچ کس اونجا نمیاد. وقف شده بر مدرسه، دیگه کسی توی اون مدرسه نمیاد زندگی کنه. مسجد مثلا خراب شده، دیگه رفتن مردم رفتن جای دیگه، دیگه کسی نمیاد تو اون مسجد نماز بخونه. اینجا صرف الوقف فی وجوه البر، ورف سر میشه در وجوه بر بلا خلاف بین الاصحاب. برای اینکه در وجوه بر سر میشود به دو وجه استدلال شده، یکی به اینکه وجوه بر با اون قربتی را، قربت مطلقه، قربتی را که اون قصد داشته شرکت داره، لاشتراک وجوه البر مع القربت المقصوده، با اون قربت مقصوده ایره که اون قصد داشته این کار کرده تقربا الالله، دیگه وجوه بری هم همینجوره. حالا اجازه سرم من عرض نام میشه، من دارم میگه یکیشیم، یکی لاشتراک آفی وجوهی قصد قربت، اشتراک وجوه بر در اون قربت مقصوده، لاشتراک وجوه البر فی القربت المقصوده، این یه جهت. جهت دوم که عمده است روایاتیه که در ابواب مختلفه وارد شده که از اونها استفاده می شود. هر چیزی که برای یک کار خیر و مصلحتی باشد وقتی ممکن نشد صرف می شود فی سبیل الله و فی وجوه بر. روایات وارده در ابواب مختلفه نسبت به اینکه اگر شیئی برای بر خاصی قرار داده شده وصیتاً او نظرن او غیر ذلک و عمل به اون وجه خاص مقدور نیست، یصرف فی البر، با القاء خصوصیت از اون موارد میگیم در اینجا هم صرف میشه و در وجوه بریه. من روایت شرط بگم شما مطالعه بفرمایید تا بعد فرده شد. باب 61 از ابواب الوصایا، یک همون باب، یک باب 61 ابواب الوصایا، صفحه 453 جلد 13. یک باب 87 از ابواب الوصایا، یک باب 87 از ابواب الوصایا صفحه 473. یک باب 60 به عنوان مؤید، 60 باب الوصایا و یه سری روایات دیگه که حالا فردشا براتون میخونم. اینا روایاتیه که با القاء خصوصیت ما این مطلب رو ازش میفهمیم که یصرف فی وجوه بر. حالا بحث در اینه که آیا صرف در وجه بر یصرف فی مطلق وجوه البر یا یراعا اشبه به غرض و به جهت، اشبه به جهت فل اشبه. اگر وقت کرده برای مسجد، حالا توی مسجد نمیتونیم استفاده کنیم، میبریم کجا؟ یه مسجد دیگری. نه اینکه حالا که نمیتونیم تو این مسجد استفاده کنیم نوشابه بگیریم و بدیم مثلا مردم بخورن، نه، حالا که نمیشود در این مسجد استفاده کرد، یصرف فی اشبه به او ثم الاشبه. اگه تو مسجد نتونستیم ببریم یه جای نمازخونه دیگه ولو مسجد هم نباشه. یا نه مطلق وجوه به استدلال شده برای صرفش در اشبه به این که آقای واقف در وقفش بر جهت مسجدیه سه نظر درش براش بوده: یک قربت، دو کار خیر، سه کار، دو مسجد، سه این مسجد خاص. واقف بر مسجد خاص سه امر در نظرش بوده: قربت، مسجد، مسجد خاص. حالا که مسجد خاصش نمی شود اقلن دیگه مسجدش رو حفظ کنیم، القربه، المسجد، المسجد الخاص. حالا که مسجد خاصش نمیشد المسجد و القربه رو حفظ کنیم، میبریم صرف میکنیم در مسجد دیگری. در این استدلال ما ترا برای اینکه او وقف بر مقید نموده، وقتی قید رفت مطلق هم میرود. اینجور نیست که دو تا مطلب باشد، یه مسجد، یه مسجد خاص. او وقف نموده بر مسجد خاص، وقتی مسجد خاص از بین رفت وقفش هم از بین می رود و بنابراین لازم نیست. لکن لقائل ان یقول، نمی خواهیم بگیم مقتضای وقف اینه، لقائل ان یقول نمی خواهیم بگیم مقتضای وقف اینه تا شما بگید اذا ذهب الخاص ذهب العام، ذهب القید ذهب مطلق. اینو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم آقای واقف در هنگام وقف سه تا نظر داشته، وقف کرده بر این مسجد، یعنی به مسجدها چه داشته؟ عنایت داشته، نمیخواسته به حسینیه بدن، میخواسته به مسجد بدن. عنایت آقای واقف رو میگیم. چون عنایت آقای واقف بوده، پس این عنایت رو باید چیکارش کنیم؟ حفظش کنیم. اینم جوابش اینه، عنایت واقف تا به صورت انشاء در نیاد لزوم اتباع نداره. خیلی چیز آدم میخواد بگه، یا میخواست بگه، یا تو دلش بود، یا غرضش بود، اونو فایده نداره. اغراض و عنایات واقف تا به مرحله انشاء نیاد لزوم اتباع ندارد. بله اولا این معنا هست که صرف کنیم در الاشبه و الى غرز الواقف فل اشبه. ولی زن مسجد نزدیکتر اگه باشه خرج مسجد نزدیکتر میشه، اگر نبود میبریم خرج مسجد دورتر. اگه نشد اون وقت یصرف فی وجوه به، لیکن این بیش از اولویت چیز دیگری نیست. فردا شب استثناءن مباحثه نیست، پس فردا شب هست. یعنی فردا شب لیس، پس فردا شب ایس. و صلی الله علیه و سلم.